گفتن این اعدادهای فضایی کجاست؟ شما محل کارتون این سرعت‌ها رو دارید؟ دوستان دقت بکنید، واحدهایی که اعلام کردن مگا بیت بود. من گفتم میانگین سرعت تلفن اینترنت ثابت ایران 60 مگابیت، اینترنت همراه 25 مگابیت، هر 8 بیت میشه 1 بایت. ما به بایت عادت داریم، مثلا میگیم اینقدر مگابایت، بنابراین اگه تقسیم بر 8 بکنیم میانگین سرعت اینترنت موبایل در ایران 4 مگابایت هستش و میانگین سرعت اینترنت همراه هلوهوش 8 مگابایت میشه.
حالا ما که من راستش بخوام عدد رو که نمیرم بشمارم، که میرم کار نمیکنه فوش میدم.
آره
این شیوه مردم عادی
فوش میده، خیلی خوبه. میگی بعد قبل نه چی میگی، مسئولیت نشناس یا همچین چیزی میگی، عادت تکیه
عدد منو در میاری. بریم دانشنامه گوش کنیم.
بریم دانشنامه گوش کنیم.
دانشنامه. سلام، به یک دانشنامه دیگه، اونم با موضوع بهره هوشی خوش اومدید. طبق نظریه بنده بشر از همون اول مجبور بود نسبت به موجودات دور و برش هوش بالاتری داشته باشه.
باشه مرد یک کاری کنو، این شیره الان ما رو میخورو.
نگران نباشو، من مرد بودو، از اون قوی تر بودو، الان براش نهاره میکشو و خودش میرو.
چیز مهمی نبود و تا این شیروها بابای پروتون رو میخورو زود بریم بالای درخت و
بله، نه زورش به حیوانای درنده و گاهی چرنده میرسید و نه مثل اونا میتونست خودشو با شرایط آب و هوایی تطبیق بده. برای همینم از مغزش کمک گرفت تا اول قار و درخت و بعدش خونه امن داشته باشه و با همین هوش که قدرت اصلی انسان بود افتاد به ساخت و ساز ابزار و وسایل برای زندگی راحت‌تر. اما از یه جایی آدمو شروع کردن به طبقه بندی افراد بر اساس هوش و ذکاوتشون. دقیقاً منظورم 2200 سال قبل از میلاد مسیح که تو امپراتوری چین کارکنان رو با آزمون شفاهی سیم جیم می‌کردن.
نفر بعدی اونگ.
من بودیون.
تو 5 تا سیب داشتی اونگ. 3 تا سیبو به امپراتور هدیه دادی اونگ. حالا امپراتور مالک چند سیب اونگ؟
ام ساده بودی اونگ. 3 تا.
ای گستاخی اونگ. فقط 3 تا. امپراتور همیشه مالک همه سیب‌های چین بودی اونگ. این مردک کنزهنی اون رو ببرید با تبر ادب کنی اونگ.
بله، جناب افلاطون هم اولین کسی بود که آدم رو از لحاظ تفاوت‌های فردی به 3 گروه طلا، نقره و آهن تقسیم کردن. البته هیچ کدومشون روش علمی به درد بخوری نداشتن و همه چی تجربی بود. این بهره هوشی که به غلط بعضیا بهش میگن ذریب هوشی، یه روش برای سنجیدن هوش آدم، کلن هم یه عدد با میانگین 100 و انحراف معیار 15. طبق تحقیق‌های انجام شده هم نزدیک 70% از مردم هوش میانه دارن، 12% هوش بالاتر از میانه، 2% هم زیادی با هوشن و 1% هم افراد خاص و نابغه هستن. نکته آخرم این که با داشتن فاکتور جی یا همون هوش عمومی، دانشمندا به این نتیجه رسیدن که زنها و مردها خیلی هوش عمومی متفاوتی ندارن. مثلا خانم‌ها تو پرسش‌های هوش زبانی امتیاز بهتری می‌گیرن، ولی مردان در سوالات چرخش و تغییرات زاویه اشکال و اشیاء عملکرد بهتری دارن. اینجوریه که فرق دارن ولی هوش عمومی برابر دارن. حالا دیگه نوبت شماست که برید به نشونی ما، یعنی ra.radio، و برای ما دو نوع هوش رو نام ببرید که از همه مهمترن. تا یک دانشنامه دیگه، خدا نگهدار.
داستان هوش داستان در واقع خیلی مفصلیه که باید حتما در رادیوم راجع بهش صحبت بکنیم. احسان میدونستی در واقع لیتر یا اون وزن مغز خانم ها نسبت به مغز آقایون هم کمتره؟
ولی چرا گفتی لیتر؟
چون با لیتر هم سنجش میشه، با وزن هم سنجش میشه دیگه.
آها.
میزان،
یعنی حجم مغز،
حدود مغز به طور متوسط 1400 گرم برای یک انسان بالغ، ولی مغز خانم ها ابعادش، یا بهتر بگم وزنش، کوچیک‌تره.
جسته خانم ها اصولا کوچیک‌تره خود طبیعتا.
و حالا در واقع سوال بعدی اینه که آیا مغز در واقع بزرگتر به معنای مغز بهتره؟ جوابش منفیه.
خانم ها باهوش‌ترن.
حال نه الزامن، یعنی ببین نگاه کن هیچ چیزی وجود نداره که بگیم که لیس یا حجم مغز در نسبت به هوش فرد تأثیری میگذاره یا برعکسش.
کسی که چقدر کار میکشیم ازش شاید بسیار،
این که در واقع چقدر کار میکشیم، چقدر در واقع به مغزمون رسیدگی کردیم در دورانهای مختلف زیستمون، مسئله خیلی مهمیه در هوشمندی. یه چیز جالب بگم، نهنگ انبر بزرگترین مغز رو در میان پستانداران داره، ولی نسبت به یه دلفین مغز دلفین از اون بهتر کار میکنه، به نوعی باهوشتره در رده های مختلف هوش که راجبش صحبت برده.
احتمالا تعداد رشته های عصبی کمی تو مغزشه.
اونو حالا باید متخصصی
انسان گفتی 100 میلیارد داره دیگه،
بیش از 100 میلیارد نورون داره. نورون نه داره. خب نورون های چیز که باید بیشتر باشه که نهنگ انبر، چون ابعادش بزرگتره.
چربیه دیگه همش.
از من خب اون چربیه اونم سلول عصبی دیگه.
خب میتونه کمتر باشه.
داستانی داریم ما.
عجیبه.
هفته آینده راجبش صحبت بکنیم.
چرا که نه؟
راجبش صحبت می‌کنیم در رادیو هفته آینده. زمانمون رو به اتمام هست، ولی هنوز در واقع اندک زمانی داریم که من برگردم به داستان هوش مصنوعی، به داستان زبان ماشین، ماشین یادگیرنده، و مهمانمون که در واقع راجع به هوش مصنوعی امروز صحبت کردیم، راجع به علم داده صحبت کردیم، و میدونم که در واقع خیلی نمیرسیم که مفصل تر صحبت بکنیم، ولی هنوز از خانم مینا ربطی باید بپرسم که خانم ربطی، اون چیزی که جهان ما رو احتمالاً دگرگون می‌کنه هوش مصنوعیه، وضعیتی که در واقع برای خیلی از تصمیم گیری ها هوش مصنوعی یا ماشینه که در واقع به ما کمک میکنه، آیا این به معنی اینه که اختیار از انسان گرفته میشه؟
فکر میکنم که همیشه در واقع این تحلیل انسان و اون دانش در واقع انسان ها نیاز هستش که بخوان ماشین هدایت کنن.
وقتی که اون بهتر میتونه هدایت بکنه، آیا ما میرسیم به تلفیق انسان ماشین یه همچین مدلی میرسیم؟
شما از بحث شبکه عصبی و نرون گفتین، یکی از الگوریتمایی که تو هوش مصنوعی هستش همین یادگیری عمیق، اینه که الهام گرفته از یادگیری در انسانه، چون آها. دقیقا یادگیری در انسانها هم
شبکه های ارتباطی جدید میسازه، پیوند نورون ها به هم دیگه.
بله. و دیپ لرنینگ تا جایی که میشه همش هم داره توسعه پیدا
دیپ لرنینگ میشه یادگیری عمیق دیگه.
بله، توسعه یافته یادگیری ماشینه که الان همون گوگل ترنسلیت که فرمودین داره از همین دیپ لرنینگ استفاده میکنه، تمام جستجوها، و الهام گرفته از همین شبکه عصبی انسان هستش که تا جایی که میشه شبیه به انسان بشه، و همینطور داره پیشرفت میکنه و خیلی ترسناک شده. و این احتمال
دیگه شما بگین ترسناک شده که
تو خیلی از حوزه‌های کسب و کاری ماشین جای انسان‌ها رو گرفته.
عجب.
خیلی از ولی خب به
من دنبال کنارش... همکار گوینده خوب برای رادیو جوان می‌گردم، برای رادیو که جای آقای مهرجوب، آیا ماشینی در واقع اومده که ما بتونیم جایگزین بکنیم، یعنی به جای آقای مهرجوب؟
اگه نظر منو بخواین که خیر، چون که خیلی نمیتونه تو اون زمینه کار، ولی تو حوزه‌های که بخواد در کار احسان. فیزیکی انجام بده،
ولی فکر کنم ماشین مثلا برای جایگزینی سیاوش اون دیگه باشه، اون پاسخ تو مثبته. برای مهرجو دیدی دیگه خودت شاهد بودی، گفتن خیر،
گفتن دیگه آره دیگه.
گفتی جایگزین مهرجو ماشین است، گفتن خیر، ولی جایگزین سفاریان پور بعد باشه.
کافیه که توی یک ماشین هوشمند یه خورده خورده شیشه بریزیم، خوب. میشه احسان مهرجو.
چرا چیش بده؟
خوبه دیگه،
تکون میدی، خوبه دیگه.
ببخشید ما وسط بحث علمی شما با هم دیگه دعوا میکنیم،
ولی در کنار همون موضوع کسب و کاری که گفتین، خیلی از با هوش مصنوعی خیلی از نیروهای انسانی اضافه شده، خیلی شغلا اضافه شده که نیاز هستش که دانش همین هوش مصنوعی رو دادر داشته باشن، و انسان‌های کارهایی که خیلی کارهای فیزیکی که قبلا حالا نیروی انسانی انجام میدادن جاشو داده به ماشین، ولی خب در کنارش یه سری شغلای خیلی مهمتری به وجود اومده. وگرنه من فکر میکنم که اینطور نیستش که همه چی رو بخواد هوش مصنوعی جاشو بگیره، و ولی خب این حالا با همین قضیه متاورس هم این هدف رو دارن که همه چی بخواد با یادگیری عمیق جایگزین انسان بشه.
متشکرم. با خانم مینا ربطی گفتگو کردیم راجع به تحلیل داده، داده کاوی، علم داده، و این بحث خیلی مفصلیه، ولی راستش رو بخواید لازمه. ما هیچ راه حلی نداریم به جز اینکه راجبش بدونیم، بدونیم که در جهانمون داره چه رخ میده، برای اینکه هم شوق انگیزه، همین که دونستنش به هر حال ما رو زنده نگه میداره. انسان به دانستن زنده است.
سیاش، تو با نظر خالق برند پلی استیشن گفت که گفته دنیای متاورس و وی آر راه به جایی نمیبره و فراگیر نمیشه، موافقی یا نه؟
نه.
یعنی میشه
یه بخشش آخه چیز دیگه، بحث در واقع بیزینس دیگه، کسب و کار دیگه. الان خب به هر حال فیسبوک افتاده جلو تو متاورس، حالا بقیه رقبا معلومه که ایراد وارد میکنن به ماجرا.
گفته مردم استقبال نخواهند کرد چون دنیای واقعی رو ترجیح میدن، ولی به گفته تو منم معتقد هستم که خالقان این برندها و مالکان این بیزنس های کلان در دنیا مجبور میکنن مردم رو میبرن به اون سمتی که شما چاره ای نداشته باشی که جز بخوای تو واقعیت مجازی متاورس.
شما فکر میکردی که مثلا بخش زیادی از امورات و عمر خودتون رو توی اینستاگرام و شبکه های مجازی بگذرونید؟
نه
فکر نمیکردیم، فکر نمیکردیم ما این بشیم، ولی این شدیم.
این خوبه یا بده؟ حالا
باید راجبه صحبت بکنیم. من سیاوش سفاریان پور هستم، به اتفاق احسان مهرجو، شایان بهلولی تهیه کننده برنامه و مینا ربطی کارشناس مهمان برنامه، برای شما بهترین ها رو آرزو میکنیم.
4 تا دایی یه خاله صفحه رادیو @ra.radio رو دنبال بکنید. @ra.radio
روز روزگار بر شما خوش.
خدافظ.
شبکه جوانان با فرهنگ ایران. جوان همراه شما،
همراه شما.
همه جا در کنار شما.
صدای زندگی،
شبکه جوان.
نبض
فردگار یکتا. سلام عرض میکنم به همه شما، براتون بهترین ها رو آرزو میکنم. به نبض خوش آمدید. برنامه نبض برنامه برای شما، برای سوالات شما، سوالاتی که شما ممکنه دنبال جوابش فضاهای مجازی و این ورور بگردید، جواب درست هم آخر سر پیدا نکنید، اینجا میتونید جوابتون رو پیدا کنید. دوز سوم واکسن تا حدود 80% از سویه اومیکرون جلوگیری میکنه. بنابراین تزریق دوز سوم واکسن کرونا رو جدی بگیریم.
دوره همی بودیم، اون دوره همی 7-8 نفر گرفتنی.
متاسفانه جوان هم گرفتار میشن.
اولا اونایی که واقعا واکسن زدن هم میزان بستریشون کمتره، هم میزان مرگومیرشون پایینتره. یعنی هم باید واکسن بزنیم، هم باید رعایت پروتکل‌ها رو انجام بدیم تا زمانی که این زنجیره قطع بشه.
من این واکسن زدم دیگه نمیگیرم، کاملا غلطه.
کرونا رو حتما جدی بگیرید.
آکنه یا جوش صورت یکی از عوارض تجمع چربی ها در سطح پوست ما هست. باکتری ها میرن فعالیت میکنن، ایجاد جوش یا آکنه میکنن، اینها میتونن ملتهب و دردناک بشن. خیلی از ما آکنه رو یا جوش رو تجربه کردیم توی زندگیمون، اما بعضی وقت اینها تعدادشون زیاد میشه، ما میبینیم تمام صورتمون پر از جوش شده و چیکار کنیم حالا با این همه جوش، و بعضی ها رو میبینیم که پوستشون فرو رفته شده، میگن اینا جای جوشه، در قدیم من جوش میزدم و این جاش مونده. خب این جای فرو رفته ای که پوست تخریب شده و حالت فرو رفتگی به وجود اومده، چیکار باید کنیم برای برطرف کردن جای جوش ها؟ خیلی خیلی تبلیغ میشه، انواع کرم ها، کرم های لایه بردار، درمان های معجزه آسا تبلیغ میشه و توصیه میشه، اما همونجوری که میدونیم پوست یه روند خیلی ملایمی داره و خیلی با مدارا باید باهاش رفتار کنیم و باید سلول های پوستی تشویق بشن که این تخریب رو بتونن تا حد ممکن پر کنن و تخریب رو برطرف کنن. بنابراین کسانی که دچار جای آکنه هستن، جای جوش هستن، دچار فرو رفتگی ها هستن، ممکنه راه های مختلف رو امتحان کرده باشن، بگم ما این کارو کردیم نتیجه نگرفتیم. این که هر کدوم از این روش ها چقدر میتونه مؤثر باشه، اصلا چقدر طول میکشه و ما تا کی باید درمان ها رو ادامه بدیم، خودش یکی از چالش های معمولا هر چند سال یک بار مقالات جدید میاد در کتاب ها راجبش اظهار نظرهای جدید میشه راجب آخرین یافته در مورد جای جوش. و این برنامه نبض ناصر یوسفیان هم در همین رابطه از شما سوال پرسیده.
موج اف ام
ردیف 88
نبض رادیو جوان.
شنوندگان عزیز و ارجمندمون، یکی از مواردی که به خصوص جوان ها مبتلا بهش هستند جوش و آکنه هست، و خیلی وقتا این جوش و آکنه هم مدت زمانش طولانی تر میشه و به بزرگسالی هم میرسه. در خدمت یکی از جوان های خوب کشورمون هستیم. سلام، وقت شما بخیر.
سلام عرض میکنم، خسته نباشید.
سلامت باشید، چند سالتونه؟
19.
سلامت باشید. میدونید جوش و آکنه چیه؟ چرا ایجاد میشه روی پوست؟
بله، یه نوع بیماری پوستیه که معمولاً موقع بلوغ برای آدم اتفاق میفته، زمینه ژنتیکی داره و یه سری جوش های در حالت های مختلف روی پوست ایجاد میشه. ممکنه حالت زخم باشه که برای بعضی تو دوران بلوغ فقط هستش، برای بعضی ها بیشتر ادامه پیدا میکنه، برای بعضی حتی تا آخر عمرم ممکنه باشه، ولی خب اوجش تو دوره بلوغه و معمولا هم بیشتر به خاطر تغذیه نامناسب، استرس، حالت روحی نامناسب ایجاد میشه و درمانش هم معمولا تا اونجایی که حالا من میدونم و خودم تجربه داشتم با سبک زندگی سالم قابل درمانه و یه سری داروهایی که معمولا زیر نظر متخصص آدم رو باید استفاده بکنن.
خودت استفاده کردید؟ بله، این مورد داشتی شما؟
بله، من چند وقت پیش، چند سال پیش صورتم دچار آکنه شده بود و با سبک زندگی تونستم بهترش بکنم. به نظر من مشکلات هورمونی هم میتونه تأثیر داشته باشه و قبل از هر کاری، قبل از درمان خودسرانه، بهتر که به پزشک مراجعه کنن، آزمایش بدن و از نظر هورمونی هم خودشون رو بررسی کنن.
خود تجربه داشتید این کارا رو گذروندید؟
بله بله، من زیر نظر متخصص هم آزمایش دادم و زیر نظر ایشون دارو مصرف کردم و خدا رو شکر نتیجه دیدم.
سپاسگزارم، شده که موفق بشید.
متشکرم، همینطور.
رادیوتون رو با ما تنظیم کنید. موج اف ام،
ردیف 88،
شبکه جوان.
خیلی ها جوش زدن، میگن چیکار کنیم با جای جوش؟ این جوشا جاشون فرو رفته شده و ما هر کاری میکنیم این برطرف نمیشه. در مورد جای آکنه یا جوش گفتگو میکنم با دکتر محمد صادق کلانتری، متخصص پوست عمو و عضو هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی تهران. عرض ادب و سلام خدمت شما دکتر محمد صادق کلانتری. و آقای دکتر، چه کار کنیم با جای آکنه هایی که فرو رفته هستند؟
سلام عرض میکنم. در خصوص جای جوش یا اسکارهای آکنه، نکته اول این هستش که ما زمانی اقدام به یعنی بهتر از زمانی اقدام به درمان کنیم که جوش فعال وجود نداشته باشه. یعنی یک قدم اول درمان آکنه فعال هست و بعد از اون ما اگر قرار کاری بکنیم در خصوص انواع اسکارهای آکنه، اول درمان خود آکنه است، بعد درمان اسکارهای آکنه. اسکارهای آکنه بسته به نوع اسکار، که حالا اسکارهای فرو رفته، اسکارهای یا اسکارهای خاص، بعضی وقتا اسکارهای حتی برآمده و ممکنه به صورت گوشتایی اضافه باشه، درمان ها متفاوته. ولی عموما روش هایی که به کار برده میشه میتونیم از انواع لیزرها، لیزرهایی که لایه برداری های عمیق انجام میدن، مثل لیزرهای فرکشنال یا لیزرهایی که به اصطلاح اون باعث تحریک کلاژن سازی میشن، میتونیم از اونها استفاده کنیم. از روش های دیگری که برای درمان اسکار آکنه میتونیم نام ببریم، میتونیم از میکرونیدلینگ یا بعضی از موارد در مواردی که اسکار باعث از دست رفتن حجم شده، تزریق بعضی از ژل ها، تزریق بعضی از مزوتراپی ها، میتونیم از اونها هم برای درمان اسکار آکنه استفاده کنیم.
دکتر کلانتری، پس وقتی که جوش فعال هست، یعنی حالا جوش ها زده میشن، اون موقع نباید برای درمان جای جوش اقدام کنن؟ یعنی در واقع اول باید جوش ها درمان بشن، درسته؟
بله، اساسا قدم اول درمان خود جوش هست، بعد از اون میتونیم از درمان هایی که ذکر شد برای اسکار های آکنه استفاده کنیم.
چند درصد حالا همه این درمان ها جواب دادن؟ چون خیلی ها که پوستشون خیلی حالا فرو رفتگی داره و چند سال گذشته، میگن که ما میشه پوستمون مثل روز اول بشه، یعنی که نه این دیگه امکان پذیر نیست.
خب درصد ها متفاوته. در مواردی که خیلی فرو رفتگی باشه یا اسکار های فرو رفته شدید هست، ممکن بعضی از اعمال جراحی سرپایی مثل تاپسیژن هم استفاده بشه و بعد روی اونها بیایم از روش های بازسازی کننده پوست مثل لیزرهای بازسازی کننده پوست استفاده کنیم. در سطح ها مختلف هست. در واقع ما به این روش ها یک آسیب کنترل شده به پوست میزنیم که پوست در خلال ترمیم اون آسیب کنترل شده ما جای اسکارهای قبلی رو هم ترمیم میکنه، کلاژن سازی رو تحریک میکنه و بدن در واقع پاسخی میده. پس نکته ای که وجود داره به پاسخ بدن نسبت به این روش های ما هم بستگی داره.
پس آقای دکتر، من در خلال صحبت شما حالا به این فکر کردم که اگر ما همون برای درمان جوشی آکنه زود اقدام کنیم، دیگه در واقع خیلی کمتر گرفتار مشکلات بعد از آکنه میشیم.
در درصد مهمترین قدم در خصوصا در موارد جوش های التهابی، جوش های شدید، جوش های کیستی، درمان خود جوش هست از سریع‌ترین روش ممکن با تحت نظر متخصص انجام بدن که منجر به اسکار نشه، چرا که درمان اسکارها معمولا خیلی سخت‌تر از درمان خود آکنه.
بسیار سپاسگزارم دکتر محمد صادق کلانتری، متخصص پوست عمو و عضو هیئت علمی دانشکده پزشکی تهران. ممنونم از شما دکتر کلانتری و سپاس بابت شرکتتون در گفتگو. خدا نگهدار. لذات پایینی برنامه نبض رادیو جوان رو میشنوید. از توجه شما سپاسگزارم. 162 روابط عمومی سازمان صدا و سیما برای اینکه نظرات خودتون رو در میون بگذارید. ایام بخیر.
شبکه رادیویی جوان شنیده می شوی.
تمام قلب من تو هستی، پر میزنم تو آسمونا، تمام قلب من تو هستی، پر میزنم تو آسمونا، نباشی چی از من میمونه، دیوونتم خدا میدونه، کنارم رو میری زیر چتر، خیابونا خیس بارونه، قلبت صاف حست
قلب من تو هستی، آروم جون من تو هستی، پر میزنم تو آسمونا، تو آسمون من تو هستی، تمام قلب من تو هستی، آروم جون من تو هستی، پر میزنم تو آسمونا، تو آسمون من. تمام قلب من تو هستی، پر میزنم تو آسمونا، تو آسمون من تو هستی، تمام قلب من تو هستی، آروم جون من تو هستی، پر میزنم تو آسمونا، تو آسمون من
فرصته واسه شکفتن پنجره یه گفتن و شرفتن، یه خونه یه کوچه که با قدیمی، یه رادیو مثل خودت زمینی، اینجا صدای رادیو جوونه که با صدای تو جوون میمونه، اینجا صدای رادیو جوونه،
رادیو جوان.
جای تو قرصه، یه جای قلب